رو داریم. تو برخی از استان‌ها متأسفانه ورود پیدا نکردم، این همین عواملی دارم خدمتتون میگم. ایجاد شهرهای جدید، اضافه شدن واگذاری زمین‌ها به تعاملین، تو اون شهرهایی که اتفاق افتاده ما شاهد رونق هستیم.
متشکرم آقای رهبر. بیاییم به مدل‌های ساخت و ساز همه نگاهی بکنیم. انتقادی که توی این بخش مطرح میشه اینه که ما به سمت صنعتی سازی حرکت نمی‌کنیم. چقدر این مؤثره در اینکه ما قیمت ساخت و ساز رو پایین بیاریم و دسترسی مردم رو به مسکن بتونیم بیشتر بکنیم، شاید هزینه های ساخت و ساز پایین بیاد، چرا ما به سمت صنعتی سازی حرکت نمی کنیم؟
ببینید، ما البته در این قانون برنامه هفتم خوشبختانه اومدن موظف کردن در واقع دستگاه اجرایی رو که حتما باید 15% ما ساخت و سازهامون به صورت صنعتی باشه. این یه قدم خیلی خوبیه. ما
داریم زیر ساختشو؟
بله. ببینید، ما در سال 90 اومدیم یک طرحی رو پیاده کردیم در شهر جدید پردیس که مسکن مهر بود ساخت و سازش. به جای اینکه بریم ما از کشور ترکیه نفر بیاریم و اونجا بگیم آقا من سیستم ساخت و ساز مثلا سیستم تونلی رو دارم اجرا میکنم، ما چون استعداد دارید که از نظر فنی و مهندسی نفر دوم یا سوم جهان هستیم، یعنی مهندسای ما میرن در کشورهای اروپایی و آمریکایی میدرخشن، واقعا از نظر فنی کمبودی نداریم، پس بنابراین هیچ نیازی نداشتیم که بگیم آقا از کشور ترکیه جای دیگه یا چین مثلا بیاریم و اونجا برامون صنعتی سازی بکنن. ما اومدیم تعهد کردیم به دولت که یک پروژه 10,000 واحدی رو ما در واقع طبقات 11 یا 14 طبقه ساختیم و به صورت صنعتی هم ساختیم و سازه‌هاش به صورت سیستم تونلی بود و همه‌شون خودشون اذعان داشتن که این ساخت و سازهای ما خیلی بهتر از ساخت و ساز کشور ترکیه است که الان این شرکت اومده کار میکنه. چون از نظر آیین نامه ای ما آیین نامه ایران رو داشتیم اجرا میکردیم، اونا آیین نامه خودشون رو و هیچ کی هم حرفی نمیزد که آقا ما در ایران داریم ساخت و ساز میکنیم، ما باید آیین نامه ایران رو اجرا بکنیم. اینو من شما عرض کردم که ببینید ما آمادگیشو پیدا کردیم و تجهیزاتش هم گرفتیم خریدیم، چون تجهیزات صنعتی سازی گرونه، واقعا باید آدم مجهز باشه تا بتونه هزینه اولیه داره باید انجام بشه. متاسفانه ادامه پیدا نکرد، چون در سیستم تونلی که عمدش قالب و سیستم در واقع تونل تاور و امثال اون هست، این با تکرار اون در واقع هزینه‌شو در بیاره، با یک بار یا دو بار یا چند بار تکرار نمیتونه.
تداوم
کار رو میخواستیم، در صورتی که همون شرکت کوزوی که من عرض کردم خدمتتون در پرند 20,000 واحد بهش دادن، همون غالبا را آورد و در پردی 35,000 واحد ساخت. خب اون معلومه که استفاده میکنه با همون غالبا. ما تا سال 91 شروع کرده بودیم تازه و تداوم قرار بود پیدا بکنه که متاسفانه دولت بعدی نامهربونی با مسکن مهر داشت و ادامه پیدا نکرد. من اینو خدمت آقای رئیسی خدا رحمتشون کنه اینا در یه جلسه خصوصی عرض کردم، گفتم همین باعث شد که بچه های ما واقعا ورشکست شده، یعنی ما اومدیم قالبا رو به قیمت ضایعات فروختیم، یعنی اومدن تا اونا رو در واقع بریدن تیکه تیکه کردن و بردن به صورت به قیمت ضایعات و این خودش یه ضربه خیلی بزرگی به انبوسازای ما خورد. پس بنابراین اگر یه برنامه جامعی ما داشته باشیم و مکلف بکنیم که دولت هم این رو رعایت بکنه و هر سالی به سلیقه همون وزیری که میاد مربوط نباشه، ما میتونیم تجهیزات خودمون رو الان ما نسل تقریبا سوم هستیم، حالا دنیا داره تو نسل هفتم ساخت و ساز داره میره، ما حتی الان تو سیستم پرینتر سه‌بعدی هم سیستم تکنولوژی ما رو آوردیم و داریم اون کارم انجام میدیم، سیستم های LSF داریم، سوازه های فولادی پیچ‌موره‌ای داریم.
چقدر از این استفاده میشه؟
الان داره یه مقداری روش توجه میشه و دارن توجه میکنم، با توجه به اینکه عرض کردم در برنامه هفتم هم مکلف کردن که 15% حداقل باید ما سیستم صنعتی داریم، این میشه تقریبا نیمه صنعتی. ما انتظار داریم که بقیه کارامون هم در داخل ساختمون هم باید به صورت صنعتی، یعنی فرض کنید شما یه سرویس بهداشتی رو میخواید داخل درست و این سرویس بذاشته آماده باید بیاد سر کار نصب بشه و دیگه فقط یه برق و آبش بهش وصل بشه، این میشه صنعتی کامل، یا در آشپزخونه و امثال هم. اینو انتظار داریم که ما دولت مردان ما حمایت بکنن، یعنی نیان. الان ما میخواستیم یه طرح نهضت ملی در رباتکریم اجرا بکنیم، باور کنید که چقدر ما کلنجار رفتیم که آقا این سیستم صنعتی رو ما می‌خوایم اجرا بکنیم. متأسفانه دولت مردان زیاد زیر بار نمی‌رفتن.
چرا زیر بار نمی‌رفتن؟
نمی‌دونم واقعا، یا علمشو ندارن که بخوام مثلا اینو بگن، یا ترس دارن از این که واقعا ما در صورتی که در پردیس سال 91 میگم سیستم 11 طبقه و 14 طبقه رو سیستم تونلی، الان شما عوارضی پردیس شما تشریف ببرید بالا رو نگاه کنید ببینید همه ساختمونا به همون صورت ساخته شده و الان اون افرادی که عرض کردم
چقدر مزیت داره آقای
مدیریت باید اونا رو انتخاب بکنه که از نظرش در واقع فنی این اشراف داشته باشن که آقا نظارت اونها هم بر سیستم های صنعتی بتونه مثلا خودشون راضی بکنه اونها رو، یا اینکه اطلاع نداشته باشن میگن شما همون سیستم تیر و سوتون رو بیاید با تیر شبولوک انجام بدیم و برامون کافیه.
حالا آقای رئیس جمهور که به کار کارشناسی اینا خیلی زیاد به حال اعتقاد دارن، به حال از نظرات کارشناسانی مثل شما باید استفاده بکنن. مزیت هاش هم شما بگید.
ببینید مزیت صنعت سازی علاوه بر اونی که سرعت عمل داره در کار، از نظر فنی و از نظر ساخت و ساز هم خیلی مطمئن تر خواهد.
سرعتش چقدر نسبت
به سرعتش خیلی زیاده نسبت به اون. ببینید ما این مثال رو برای دوستان دیگه هم من زدم، ما در یک روز در همون 10,000 واحدی که در پردیس هست کردم تونستیم 400 تا سقف در واقع 400 متری رو در یک واحد در یک روز بزنیم.
24 ساعت
در 24 ساعت، چون غالباش 24 ساعت وقتی که ریخته بشه میتونه باز کنن سیستم توری هست.
در مدل های سنتی چقدر طول میکشه؟
شما ببینید اصلا باید یه ستون اول در واقع ریخته بشه، بعد بیام اون قالبای تیراشو ببندم، بعد تیرا رو تیر بلوک بریزم، بعد بیاد یه نفر بیاد بتونه روشو بریزه. در صورتی که ما تیم دیوار و سقف رو با هم میمندیم، حتی سیستم سیمکشی و لوله برق هم توش تعبیه میشه، بعد اون وقت دیوار و سقف با هم ریخته میشه در یه روز
6 ماه.
بعد اون وقت میاد قالب فردا میشه.
آقای شجاع شما باید مخالف باشید که چون به حال تعداد کارگران کار میکنن کمتر
میشه. نیمه حرفه‌ای بچهای ما خیلی علاقمند بود. الان ما اون موقع سیستم تونری رو متخصص نداشتیم، الان حتی ما صادر میکنیم به ترکیه، یعنی اینطوری شده که کارگرای ما میرن
چون
در ترکیه در اونجا کار میکنن، دست که اونا خودشون ادعا داشتن ما سیستم تونریمون مثلا نسبت به ایران ما
چند، یعنی در اینجا شما اجرا نمیکنید، این توانمندی رو دارید اجرا نمیکنید، ولی در کشور دیگه صادرات خدام
سازی. الان شما 3-4 تا شرکت قالب ساز خیلی حرفه‌ای داریم که از ترکیه که مساو و امسالمون میگفتن ما باید بخریم خیلی بهتر میتونه، چون ما اونا رو تربیت کردیم. همون موقع حتی یه نفرم از کارشناس آوردیم از ترکیه که استادکار بود در کارخونهمون، قالب سازی رو اونجا در واقع آموزش داد و الان تاری شده 3-4 تا از کارخونهمون بهترین قالب ساز هستن، قالب‌های پیچیده رو میتونن بسازن، حتی میرن صادر میکنن به عراق و جای دیگه و این میتونه واقعا از عرض کردم ما از نظر
تکنولوژی از این توانمندی میشه استفاده کرد،
نفر سوم جهان هستیم از نظر مهندسی، 200,000 تا فارغ التحصیل مهندس داریم، آمریکا هم همین 230,000 تا فارغ التحصیل داره و این خیلی میتونه
یه موضوع یا من تو پیرو صحبت‌های
ریس خیلی
کوتاه بگم خدمت ببینید اگه واقعا بها داده بشه به همین تشکل‌ها، تشکل‌های حوزه چه کارفرماییش چه کارگرش، ما مرکز تحقیقات تو وزارت مسکن داریم ولی واقعا هیچ کاری نمی‌کنه. ما 30 سال پیش تو این کشور 80-90% ساختمان‌ها به صورت غیر مجاز ساخته می‌شد 30-40 سال پیش، ولی الان برعکس شده. چطور تونستیم این رو اجبار بکنیم؟ مسلم بدونید اگه واقعا آموزش داده بشه، ما سالی 2000 تا فوتی ببخشید 1100 تا فوتی داریم تو بخش ساختمان، هم حوادثمون کاهش پیدا میکنه، هم فشار به این 1,000,000 خورده ای که میگم تو بس بیماری های شغلی
کامل به پایان است. خیلی سپاسگزارم آقای لطفی، از شما هم ممنونم. حالا زیاد نگفتیم که به حال مشاورین املاک قیمت رو دادن بالا میبرن، چون در یک برنامه مفصل در مورد مشاورین املاک هم صحبت خواهیم کرد. آقای رحمان خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. آقای شوکت خیلی سپاسگزارم، از آقای دکتر ممنونم، از دوستان هم که به صورت تلفنی با ما بودن خیلی سپاسگزارم، از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودید. وقت بخیر، خدا حافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شغلت چیه؟
من راننده کامیونم. ما هر روز میایم کامیونا رو از شهرداری تحویل میگیریم، یا حالا پیمانکار یا شهرداریه، به محله‌هایی که مربوطه به خودمون میریم، کوچه به کوچه، محله به محله، اون جایی که باید میریم با دو تا از همکارامون زباله‌ها رو جمع میکنیم تو ماشین و میبریم تحویل دپو همون منطقه میدیم. راننده حمل زباله نمیخواستم بشن، اصلا آرزوم چیز دیگه بود، ولی خب روزگار ما رو کشون تا اینجا دیگه، حالا ما راننده ماشین حمل زباله شد. من مثل همه بچه ها دوست داشتم خلبان شم، ولی اول جوانی راننده جرثقیل شدم، بعد که دیگه کارمون رسید به اینجا، حالا خدمت شما هستیم و شهرداری کار میکنم.
این صدای مردیه که به خاطر حرف و حدیث خانواده و اطرافیان علاقه چندانی به شغلش نداره.
میگن ماشین آشغالی، ماشین دیگه با کلاسش میگه ماشین زباله و جایگاه خوبی نداره. ایشون هم همینجوری اذیت میشه، یعنی مردم به عنوان یه جایگاه خوب قبول ندارن این شغل. بالا اونا هم مثل مردم هیچ فرقی نداره، کلن چیزیه که بد تو جامعه افتاده، نه جایگاه داره نه تایم درست حسابی داره، مخصوصا همین زمستونا که دیگه بارندگی و برف میشه که دیگه بدتر از همه.
شاید بگیم اشتباه میکنه، اما حتی مردم هم به صراحت همینو میگن.
والله حس اونم خب راننده زباله‌کش هم انسانه، آدمه، حکی شخصیت خودشو داره، ولی بنا به اون شغلی که داره، اون جایگاهی که داره، خب جا بد جا افتاده، مردم به یه چشم دیگه نگاه میکنن، زیاد خوب تعریف نمیکنن. همه آدما دوست دارن که پیشرفت کنن، این جایگاه کاریشون خوب باشه، شغل خوبی داشته باشن و نسبت به دیدی که مردم بهش دارن براش خیلی قابل به قول اهمیت هستش که دید مردم چیزی باشه. فقط هم متاسفانه جا نیفتاده، ما همه با توجه این که این یه شغل هست و قطعا کنار این شغلی که ما داریم عرض میکنیم هزارون نفر دارن نون میخورن و هزارون نفر پشمند اینا، زن و بچه این هستن، خانواده شون هستن و دارن زندگی میکنن، ولی متاسفانه با توجه به اینکه دوستانم گفتن فرهنگ سازی نشده، دید مردم دید خوبی نیست، هنوز زباله کش و زباله بر و ماشین آشغالی و این مسائل که قطعا مگه به گوششون برسه باعث رنجش خاطر دوستانم میشه.
البته مشکل فقط حرف و حدیث و جایگاه اجتماعی این شغل نیست، وقتی پای حقوق و درآمد به میون میاد، راننده کامیون حمل زباله ناراضیه.
بیشتر به فکر هزینه های روزانه، هزینه های مسکن، خورد و خوراک، روز به روزم بیشتر میشه و کمتر میشه. شغلم که شغلی نیست که دوست داشته باشم و با این درآمد و با این تایم کاری یه چیز یه جوری اجباری دارم کار میکنم دیگه. حداقل ترین حقوق هست دیگه، با حقوق حداقل و بدترین و سخت ترین کار.
مردم ناراضی هن.
ولی اینا رو بیام سازماندهی میکنم بهشون، حالا از نظر مالی از نظر روحی، حالا تا اونجایی که بتونم کمکشون میکنم که سطح شغلشون ارتقا پیدا کنه، یعنی راحت بشن. یه خدماتی بهشون میدم که هم از نظر روحی روانی آرامش پیدا کنم، از نظر مالی.
اگه من دستم باز بود یا جایگاهی بودم که میتونستم فضای کاری این دوستامونو زمان استراحتشون زمان شرایطشو بهتر میکردم، سعی میکردم تحصیلاتی برای خانوادهشون بیشتر قائل بشم نسبت به بقیه شغلها و سعی میکردم بحث درآمدیشونو بهتر کنم.
مسئولین هم ناراضیان.
همین نوعی راننده، حالا شما شرایط اینجا رو میدونید، همه در شرایط دشواری داریم صحبت میکنیم. ایشون اینجا 8 ساعت کار میکنه و عرض کنم حقوقش، یعنی کار کردن تو اون شرایط سخت با این حقوق واقعا کار دشواریه و خب بالاخره برای فکر باید بشه 8 ساعت هم کار میکنه.
انگار معلوم نیست اصلا چه کسی میزان حقوق این شغل رو تعیین کرده و چه کسی نمیذاره این حقوق افزایش پیدا کنه، اون هم شغلی که تبعات حذفش از جامعه رو همه آگاه هست.
شاید تو بحث شغلی رضایتمندی خودشون نداشته باشن، منتها همینایی که رضایتمندی نسبت به شغل خودشون و دیدگاه به قول معروف ما این باشه که صرفا اینا زباله‌بر هستن، یک روز کارشون انجام ندن شر افتضاح میشه، قابل زندگی کردن نیست. و به نظر من شغل شریفی دارن و خیلی هم مثمر و ثمره توی جامعه شغلی عزیزان.
اما با وجود این آگاهی همچنان فرهنگ تولید، تحویل و بازیافت زباله به عقیده خیلی ها در ایران اونطور که باید و نیازه نیست. نظر راننده خودروی حمل زباله:
وقتی که مردم بیشتر از سدل زباله زبالهاشون رو تو زمین و تو جوب و تو خیابونا میریزن، متاسفانه این باید درست شد.
نظر مردم:
حداقل کاری که میتونیم بکنیم تایمی که ما مشخص کردن برای جمع‌آوری زباله ما کمک کنیم به تمیزی شهر خودمون. این دوستان دارن حقوق میگیرن، این زحمت رو میکشن، ما هم کمک کنیم برای بهتر شدن فضای زندگیمون. سر ساعت زباله ها رو بیاریم، حتی مقدور زباله ها رو تو کیسه های زباله بذاریم، دربسته باشه، حیوان ها اینا نشکنن، توی سطح زباله باشه و کارهایی که بتونه سهل بکنه به قول زحمت این دوستامون.
و نظر کارشناسان:
ما در روز حدود 5500 تا 6000 تن زباله خانگی شهر تهران که وارد آرادکو میشه، حدود 100 تن زباله پزشکی و صنعتی که وارد آرادکو میشه و 300 تن هم از شهرهای اطراف تهران مثل لواسون و شونپشن و بقیه خود کعریزک که مجموع ورودیمون به آرادکو حدود 6500 تا 7000 تن در حال حاضره.
متأسفانه یکی از معضلات و آسیب‌های رسوب شدیدیه که به حوزه شهرستان ری وارد میشه. روزی 9 میلیون تن زباله در اینجا دفن میشه و یه بخشش البته بازیافت میشه به صورت کود، یه بخشش به صورت وسایلی که قابل بازیافت هستن، پسماند خشک به مراکزی که میشه اونا رو بازیافت کنن میدن، ولی بیشتر این پسماند اینجا دفع میشه و اون کوهی که شما اونجا کنارتون میبینید کوهیه که قبلا هم یه سطحی بوده که گودال هم بوده، ولی انقدر زباله داخل اون ریختن و فشرده کردن و بعد دوباره خاک ریختن تا امروز به صورت یک کوهی از زباله در اومده. از این کوها تو این دامنه های آرادکو فراوونه و خب حجم روزانه 9 میلیون تن زباله، ضمن اینکه محیط زیست تو مسیر آسیب میزنه، خود اینجا که میتونه یک محیط مفرح و گردشگری برای بام جنوبی تهران باشه تبدیل شده به یک مرکز دفن پسماند که ما امروز به طریق سنتی ترین روش و عقب مانده ترین روش در دنیا داریم پسماندمون رو دفن میکنیم. دفن پسماند تقریبا یک سیستم منسوخیه در همه دنیا. امروز از پسماند برق و سایر انرژی‌های لازم رو میگیرن برای توسعه شهرها، ولی چون ما هنوز سیستممون سنتیه در اینجا، متاسفانه اینجا این سرزمین هر روز داره انباشتی از پسماندها رو به خودش میبینه و شیراوه های آسیب زده که الان شما این حوضچه های شیراوه ها میبینید که 4000 برابر آلودگی یک فاضلاب خانگی در این شیراوه ها هست که قبلا اینا رو به صورت گاز متصاعد میگردن، حالا خوشبختانه اومدن یک سیستم حوضچه درست کردن که اینا رو تبدیل به آبی بکنن که جنگل های اینجا رو آب بدن.
البته معضل زباله یک معضل جهانیه.
اگر با بیخیالی صدای فریاد طبیعت را نشنویم که هر لحظه زنگ خطر برای زندگی بر روی زمین را فریاد میزند، اما بوی بد زباله های ما همه جا پخش می شود. نمی توانیم نفس نکشیم، نمی توانیم زباله های خود را نفس نکشیم. زیبایی های زندگی بر روی زمین به کناری می رود. نمی توانیم از زباله های زندگی خود فرار کنیم. همچنان آلایندگی و آلودگی بزرگترین دستاورد ما انسان ها بر روی زمین است. تولید زباله از معدود محصولات مشترک ما انسان های بر روی زمین است. از کشور سه نفره مولوسیا تا چین با 1,400,000,000 نفر جمعیت، همه و همه با کمک هم روزانه 6,000,000 تن زباله تولید می کنیم. روزی 6,000,000 تن و زمین و همه موجودات ساکن بر آن به ناچار این مقدار سرسام‌آور را بر روی خود تحمل می کنند.
هزینه تولید زباله فقط صرفا هزینه جمع آوری، نگهداری، حمل و دفع نیست. هزینه‌ای که بعد از فرایند دفع و یا عوارضی که میتونه در واقع ایجاد بکنه برای محیط زیست، این هم جزء هزینه است.
اما خب خیلی از کشورها حتی برای کودکانشون درباره میزان تولید زباله، نحوه دسته‌بندی انواع زباله و از همه مهمتر اهمیت شغلی با عنوان جمع کننده و حمل کننده زباله از طریق کارتون و برنامه کودک فرهنگ سازی میکنن. این کار رو میکنن تا یه عده حتی از دوران کودکی به جای خلبانی و دکتری و مهندسی اصلا دوست داشته باشن راننده کامیون حمل زباله بشن، کاری که حتی انجام 1% اون میتونه این شغل رو در ایران متحول کنه. از تجهیزاتی که وجود داره،
دستگاه حمل زباله مدل 606 بر روی حمل زباله های خانگی و بیمارستانی مطابق با استاندارد و شرایط اقلیمی طراحی شده که دارای ویژگی‌های فنی مختلفی است، از جمله 1. قابلیت نصب روی انواع کامیون‌های 8 تن و 6 تن. 2. حجم مخزن زباله 6 متر
تا تغییر نظر مردم به این شغل.
بله خب اگه بهتر من از نظر مالی تامین بشم، خب اینم یعنی کاره، چرا انجام ندم؟ انجام میدم 100%.
ما سعیمونو میکنیم و تمام تلاشمون هم همینه، ولی خب متاسفانه بعضی چیزا فرهنگ سازی میخواد که هنوز تو جامعه ما اینجوری نشد. من میگم اینا را مثل همه شغلای دیگه ببینید، حالا یکی میره تو معدن سیاه میشه، یکی میره تو زباله، یکی میره کارگری میکنه، اینا هم دارن کار میکنن، نون در میارن، اینا را مثل همه مردم. امیدوارم که باعث شه نظر مردم هم به این شغل عوض شه، همین که بتونن یه فرهنگ سازی بشه، زباله رو زمین نریزن تو محوطه‌های باز، تو خیابون، تو جوب‌ها رها نکنن، یا طبیعت میرن زباله‌هاشون رو بیارن تو سطل زباله بندازن.
امیدوارم هممون دفعه بعد معنی نگاهمون به رانندگان خودروهای حمل زباله ترجمه بهتری داشته باشه.
خاطره والا خاطره خوب که نیست که ما اکثرا اگه از چیزی هم مردم جا مونده باشه، افتاده باشه، پیدا کردیم بردیم تحویل دادیم، ولی اگه خوب حساب بشه همین.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکریم که همراه ما هستید. دعوتون میکنم در این ساعت بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو بشنوید که در جمع اقشار مختلف مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچی با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
شنوندگان عزیز، همچنان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. باز هم از شما تقاضا میکنیم که در این هوای سرد پاییزی در مصرف گاز صرفه جویی کنید.
میگن اول حرف این کردن یه شوخیه، کسی جدیش نمیگه. میگفتن او کوتاه اون موقع، اما یه هم مثل یک بوم منفجر شد. بوم این روز هزاران روز میگذره که ما گاز طبیعی را از دست دادیم.
میشه آینده رو عوض کرد با خاموش کردن یک شعله اضافی. بهینه مصرف کنیم، گاز مایه حیات.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرشد
شبکی دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقا جون من